بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 517. خب چند جلسه در بحث ابوالخطاب خواهیم بود. عبدالله ابن بکیر الرجانی یا رجانی، ظاهرا الرجانیه. کلا این رجال کشی خیلی اشکالات متنی و نسخه‌ای خیلی داره، نمیدونم چطور بوده. بالاخره میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم، یاد کردم از ابوالخطاب و مقتل ابوالخطاب که کشته شد. گفتیم با 70 نفر و عده‌ای اینها کشته شدن. خب چون حالت تبرعی شدید داشتن، تقیه نمی‌کردن، حرف‌های بالاتر از فهم عموم مردم، حتی عموم شیعیان می‌زدن، خب طبعاً جامعه چنین افرادی رو نمی‌پذیره، فارغ اصلا از حق و باطلش. چنین افراد جامعه نمیپذیره، جامعه میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد هرچی باشه، نمیپذیره. و دیگه خون اون همه سنی مخالف اهل بیتی که امام صادق فرمود این شهر پر از دشمن امیرالمومنین هست، خونشون به جوش آمده بود حسابی. لذا دوره کردن ابوالخطاب و اصحابش رو و کشتن، همه رو کشتن. میگه من نزد امام صادق یادی کردم، ذکری شد و یادی کردم از ابوالخطاب و مقتلش. فرقق تو اندزالک و بکی تو، دلم رقت گرفت، گریه کردم. ظاهرا چون خیلی بد کشتن اونا رو، حالت مسله و خیلی وحشیانه کشتنشون. فقال اتتأسى علیهم، تأسف میخوری بر اونا؟ حضرت فرمود داری تأسف میخوری؟ گفتم نه آقا، من تأسف نمیخورم بر اونا، ولی شنیدم که یک زمانی شما یاد کردی از امیرالمومنین و کشتن اصحاب نهروان و در خوارج که اونا رو کشتن و اینها. بعد فردا صبح شما گفته بودی که اصحاب امیرالمومنین گریه میکردن، گریه میکردن. بعد امیرالمومنین به اونها فرموده بود که آیا تأسف میخورید، مثلا عزادار شدید، حزن و غم اومده تو دلتون اینا کشته شدن؟ اونها گفتن نه، اما ما به یاد الفتی که با اونها داشتیم افتادیم. خیلی واقعا هم چیزها حالیه، الفتی که با اونها داشتیم و حالا این بلیه و ابتلایی که شامل حال اونها شد. حالا اینا یک زمانی ما با اینا رفیق بودیم، نماز شب میخوندیم، مسجد میرفتیم، دوست بودیم، شریک بودیم، اینقدر با هم همفکر بودیم، طرفدار حق بودیم. اینا اینقدر مستحکم بودن در مسیر حق، مثلا سالهای سال بعد حالا به شمشیر ما و به شمشیر امیرالمومنین خودشون کشته شدن، شدن جهنمی. حالا ما رو بالا سرشون رد میشه، این مثلا فلانیه، فلانی فلانی است. خب اینها تأسف باره که اینها جهنمی شدن. فلذالک رققنا علیهم، اصحاب امیرالمومنین به امیرالمومنین عرض کردن ما به خاطر این رقت گرفت ما رو. حالا منم برای ابوالخطاب و اصحابش برای این رقت هم گرفت که مثلا به تعبیر من، حالا اینا توضیح از من یه زمانی ابوالخطاب چقدر با شما رفت و آمد داشت، چقدر اظهار ارادت میکرد. حالا اینا رو من اضافه دارم میکنم، من مثلا شما رو از طریق ابوالخطاب شناختم، ابوالخطاب اصلا ما رو با شما آشنا کرد، دین به ما یاد داد، مثلا ها از این مسائل. ولی حالا ابوالخطاب اینطوری ملعون شما شد و اینطورم کشته شد و هیچ، خودش و اطرافیانش همه رو از بین برد، حالت رقت باری. بعد امام فرمود لا بأسه، اشکال نداره، این در این حدگری اشکال نداره. یعنی مراقب بود که تأسف نخوری، یا تأسف بخوری مثلا. حالا همین مقدار رقت هم نمیشه محکم گفت غلطه، درسته، خوبه، بده، بستگی به اون فرد داره که واقعا حال رقتش برای چیه. نمیخوام وارد بشیم، طول میکشه، ولی حدیث مهمی بود، یعنی حالت مهمیه. یه وقتی افرادی با هم در یک مسیری هستن و بعد از هم جدا میشن و بعد یکی مثلا جهنمی میشه، یک کسی بیدین میشه. نمونه خیلی خیلی سطح پایینش مثلا در مورد خودمون که بخوایم صحبت کنیم، فرض کن مثلا در راهنمایی و دبیرستان مثلا همکلاسی داشتیم، توی یه میز با هم میشستیم، همه چی با هم بودیم، مسجد میرفتیم، نمازخونه میرفتیم، هیئت میرفتیم، حرم میرفتیم، نمیدونم اردو میرفتیم و و و همه با هم. خب بعد دیگه دبیرستان تموم شد، دانشگاه و اون یک شهر و ما یک شهر، بعد حالا بعد مثلا 15 سال دفعه خبر میاد آقا مثلا چی شده، مثلا آتئیست شده، ضد خدا شده، شده یکی از مبلغین مثلا احمد الحسن، مثلا میگم حالا در حوزه علمیه یک جور، در دانشگاه و دبیرستان یک طور. اینا اونها حول خود امام بودن، حول خود امام سالها، معارف اهل بیت و احادیث اهل بیت و زیارت امام و فلان و استحکام و مثلا عمق در ولایت، ولایت اهل بیت، فضائل اهل بیت، قرآن فلان، بعد طرف حالا جهنمی شده، امام راست میرن چپ میرن لعنتش میکنن، خدا لعنتش کنه، خدا فلان رقت بار دیگه خورده. 518 از معمر ابن خلاد میگه امام کاظم علیه السلام فرمود ابوالخطاب اهل کوفه رو فاسد کرد. این تعابیر حالا اینو من اشاره میکنم تو ذهنتون باشه، معلوم میشه ابوالخطاب در کوفه یک دم و دستگاهی داشته، معلوم میشه سابقه قبلی داشته، یعنی اهل بیت او رو به عنوان مثلا وکیل خودشون فرض کن، مثلا جانشین خودشون، قائم مقام، یک چیزهایی داشته، بالاخره به قول ما امضاهایی، یک تاییدیهایی داشته که تونسته به قول من دستگاه مرجعیت درست کنه، نمایندگی بزنه اونجا. در کوفه خیلی نفوذ داشته به عنوان مثلا نائب امام صادق، مثلا اصحاب خاص امام صادق اینطور، لذا میتونه مردم کوفه رو فاسد کنه. چطور؟ فحضرت فهمود اینا اینطور فاسد کرد مردم کوفه رو که اینها نماز مغرب نمیخوندن مگر اینکه شفق کامل غائب بشه، یعنی اینقدر تسلط داشته در احکام، اینقدر تسلط داشته که میتونست حکم براشون و قبول میکردن که آقا نماز مغرب رو نه با غیبوبت شمس، نه با ذهاب حمره مشرقیه، بلکه کل نور از آسمان که رفت و خوب تاریک شد، ستاره ها واضح شد، اون موقع نماز مغرب بخونید. و اینا گوش میکردن، معلوم میشه اینو کامل اعتماد داشتن بهش دیگه که این حرف دین رو داره میزنه، خیلی خطرناکه. حضرت فرمود در حالی که ولم یکن ذالکه، اینطوری نبوده که حکم نماز مغرب این نیست که، ان نمازاکه للمسافر و صاحب العله، این فقط برای مسافر و مریضه، اگر فردی مریض بود مشکل داشت اشکالی نداره نماز مغربش رو هوا تاریک شه بعد بخونه، فقط برای و برای مسافر، مسافر فقط تا حدی که مسافر به منطقه‌ای برسه بتونه، لازم نیست از شتر پیاده شی بارو مثلا جابجا کنی بعد نماز مغرب بخونی، حالا برو تا به جایی برسی هوا تاریک هم شد. از این روایت و روایت دیگری هم در این زمینه داریم استفاده می شود، مطلبی که بگم که تا حالا نشنیدید بگم، و اون این استش که روایت زیادی داریم، بعضی هم فتوا دادن وقت نماز مغرب محدوده، یعنی اونی که الان ما فکر میکنیم نیست، ما فکر میکنیم نماز مغرب تا کی، تا نیمه شب، اینطور نیست، نماز مغرب تا حدی که هنوز هوا کامل تاریک نشده باید بخونی، ولی قضا میشه، یه حکمه، نمیخوام بگم اینطور هست، روایاتی داریم، عده هم بهش فتوا دادن، یعنی شما بدون عذر حق نداری نماز مغرب تا عقب بندازی، یا مسافر باشی که نمیشه، مشکلات عسر و حرج جدی پیش میاد، یا اینکه مریضی، بیماری جدی داری، مثلا بیرون روی داره انسان، شرایطی داره، مثلا تب شدید، در استخون درد، پاش شکسته فلان شده، کمر درد سنگینی، نمیتونه به راحتی جابجا بشه که اول وقت مثلا بخونه، این فقط برای اینها هست که اجازه دارن نماز مغرب رو زمانی که کامل تاریک میشه بخونن، یعنی بقیه همچین اجازه ای ندارند، حق ندارند. اینم یک بحثی مفصل در فقه، باز اینم از اون مباحث ناب فقهیه، و ناب که میگم ناب و کمیاب، یعنی خیلی درسای خارج اصلا مطرح نمیشه این مسائل، اینی که دارم عرض میکنم الان میخوام بگم که آیا واجب چجوری، واجب درجات داره، واجبات درجات داره، یعنی اینکه خب بدون اجازه حق نداری شما نماز مغرب تو تا تاریکی عقب بندازی، خب حالا تا تاریکی عقب انداختم قضا کنم؟ نه قضا نکن، به نیت ادا بخون. ای پس اگه اداه پس میتونم؟ نه نمیتونی، اداه ولی حق نداری، توجه کردین؟ این یک نوع جدید از واجبات ها، مثل مثلا شما فرض کنین نوافل یومیه، بعضی ها به همین قائلن، نافله ظهر چیه؟ میگن واجبه، این نماز واجبه، خب حالا نخوندم قضاش واجبه؟ نه قضاش واجب نیست، نخوندم خب نماز قبول نمیشه، باید بخونی، قضاش واجب نیست، مستحب مؤکد، یک نوع از واجبات، ولی نافله ظهر و عصر واجبه، فرمودن تحت هیچ شرایطی حق نداری ترک، غسل جمعه واجبه، خب انجام ندادم، خب انجام ندادی واجب ترک کردی، گناه کبیره انجام دادم؟ نه، گناه کردم بله، بعد چی میشه بالاخره؟ باید قضا کنم؟ نه واجب نیست قضا کنی. یک مدل دیگه از واجب که شما الان گفتی، غسل جمعه نکردم، گناه کردم؟ نه گناه نکردم، عذاب میشم؟ نه عذاب نمیشه. پس واجب نیست دیگه. چرا واجب؟ توجه کردین؟ غسل جمعه چون مخصوصا مثال زده. یا همین نوافل، گناه کردم نافله نخوندم؟ نه گناه نکردی، پس واجب نیست دیگه. چرا واجب؟ باید بخونی. مسجد نرفتم، یک ماه مسجد نرفتم نماز جماعت، ترک واجب کردی. ترک واجب حرامه؟ بله حرامه. گناه کردم؟ نه گناه نکردی، ولی حرام. ای بس حرامه یعنی گناه کردی؟ نه، اجازه ترک نداری، تو تجری کردی، تو جسارت کردی به خدا، به دین جسارت کردی. ولی آثار منفی داره، بله آثار منفی برات داره، ولی گناهی که مساوی با بقیه حرام ها باشه نه، اونطور نیست. یعنی میخوام بگم بعضی گناهان یا بعضی ثواب ها اینطوریه، واجبات یک طرفه است، یک طرفه. مثلا میگن بعضی مستحب ها فقط انجامش مستحب، ترکش مکروه نیست. بعضی مستحب ها انجامش مستحب، ترکش هم مکروه، یعنی کراهت داره ترک کنی و امثال اینطور. اون اینم یک بحثیه. حالا این بحث اینجا، این حدیث، این نکته فقهی را داشت. روایت دیگه هم داریم در بحث نماز مغرب که وقت نماز مغرب محدوده و کوتاهه، حق نداری اصلا عقب بندازی. بلا فاصله تا اذان گفتن، حالا الان که اذان هم خورده دیرم میگن، حتی تا اذان گفتن سریع باید بخونی، سریع سرکت تو باید بخونی. حالا یک 10 دقیقه رو فاصله بشه برای نماز عشا اشکال نداره، ولی نماز مغرب باید سریع خون. حالا اینجا امام اینو میفرماید که این حکمی که ابوالخطاب به اونا گفته غلطه. حالا چرا حضرت اصرار دارن رو بحث نماز مغرب الان؟ این چه افسادیان، چه ابوالخطاب با اون همه فسادایی کرده دست بزنیم رو مثلا نماز مغرب رو دیرتر بخونن؟ چند تا مطلب داره. یک، حضرت میخوان بیان کنن که ابوالخطاب چه نفوذی داشته تو اینها، چه مقبولیتی داشته در اهل کوفه، درست شد؟ دو، با ابوالخطاب باشه حق نداره حکم خدا رو جابجا کنه ولو در حد وقت نماز مغرب، حق نداره همچین کاری کنه. این افساده، ضرر میزنه به جنبه های معنوی مردم. و سه، این که حضرت دست روی نماز مغرب گذاشتن، چون جلسه گذشته گفتم بحث یادتونی چی بود؟ تبری بود دیگه. بحث چون سنی ها اونا میگن که زود بخون و اینها، این عمدن گفته نه دیر بخونین، نماز اول وقتون میره ولی ثوابش از اون طرف بیشتر. یه همچین استدلال هایی، همین که یک جبهه علیه سنی ها درست کنه، میگه شما نماز مغرب زود میخونید، ما اینقدر دیر میخونیم که از نظر شما نماز مغرب ما قضاه، اصلا میخوایم یک جوری باشه که شما نماز مغرب ما رو قضا شده ببینید مثلا. یعنی از شدت تبری عمدن دیرتر میخونده و حضرت دست گذاشتن اونجا که حق نداری این کارو بکنی. تو حق نداری تبری خودت رو به هر مدلی، به هر روشی، به هر جای دین میخوای ضربه بزنی بزنی که اون تبری رو چیز کنی. یعنی باطن رو نباید طوری بگیری که به ظاهر لطمه بخوره، باید باطن رو با ظاهر جمع کنی سر جای خودش. روشن؟ خیلی خوب. و قال ان رجلا سال ابوالحسن، راوی میگه فردی از امام کاظم سوال کرد، همون 518، فقال و حضرت عرض کرد که کیف قال ابو عبدالله فی ابوالخطاب ما قال، چطور از امام کاظم داره سوال میکنه، چطور پدر شما امام صادق در مورد ابوالخطاب اون همه تعریف، معلوم میشه احادیثی در تعریفش بوده دیگه، کیفه، میگه چطور میشه امام صادق این همه تعریف از ابوالخطاب کردن. ثم جاءت البراءه من، سپس بعدم بگم من بیزارم ازش، یک جوری میخواد بگه که آقا یعنی تقیه بوده دیگه، مثلا واقعا صاحب سر بوده دیگه، مثلا اون همه تعریف کردن بعدم میگم من ازش بیزارم، خدا لعنتش کنه، چطور میشه اینها. امامی جوابی دادن که باز شده و مبسوط این جواب رو امروز انشالله در اصول کافی میخونیم، همین حدیث ها، همین بس در اصول کافی هم مثلا که بریم. جالبه خیلی. اجمالا حضرت اینجوری فرمود، خیلی زیبا، خیلی جواب عرفی، عادی، ساده، حق، پر عمق، ولی خیلی ساده. حضرت فرمود آیا امام صادق اجازه داشت که او رو به خدمت بگیره، اجازه نداشت عزلش کنه؟ امام صادق او رو گرفت به عنوان که آقا تو غلام منی، شیعه منی، قبولش کرد دیگه، حضرت تایید کرد. خب حالا این قسمت اجازه داره، بعد بخواد عزل کنه بگه نه شما نیستی، قبولت نداریم دیگه، نمیتونه. همون امامی که نسبش کرد، همون امام عزلش کرد، همون امامی که تعریف کرد، همون امام هم مذمت کرد. حالا این جواب اصلش چیه؟ بس ایمان آریه است که حالا خواهیم خون، چون ایمانش آریه بود، ایمان آریه ودیعه است دیگه، دستش میدن اگه درست محافظت کرد خب میری بالا و تقویت میشه و تثبیت میشه و رشد میکنی، اگر خیانت کنی، بیوفایی کنی، فلان گناه کنی، چنین کنی، چنان کنی، ازت گرفته میشه. ایمان آریه رو بهش دادن، تازه ازش تعریف کرد، اون ایمان خوبی داره الان، الان هم شرایط داره. حال ما نمیدونیم حضرت چطور از او تعریف کرده بودن، چه کلماتی، چه جمله، بعد هم ازش گرفتن. یعنی خودش بیلیاقتی کرد، ایمان ازش سلب شد، براءت جستن ازش. پس فرمود که اکان لعبی عبدالله ان یستعمل و لیسله و ان یعزل. حضرت مثالی در فاز همین غلام و کنیز و برده و اینا، شما غلام میگیری یک روزی خوشت میاد، میگه خوبه کار میکنه، بعد میاد بعد مدت میاد داره دیگه از زیر کار در میره، یا خدافظ قراردادشو فسخ میکنیم و میفرستیم بره بیمه، اینا همه برداشته میشه. خیلی خب 519 519 هم بخونیم. بلغنی نبی حدثنا معاویه ابن حکیم یا حکیم از پدرش از جدش که گفته که به ما خبر رسید از ابوالخطاب اشیایی چیزهایی خبرهایی میرسید حرفایی، داخل شدم برای امام صادق علیه السلام، ابوالخطاب هم اومد، منم بودم، یا میگه من داخل شدم برای امام صادق، دیدم ابوالخطاب هم هست، یه خورده نشستم، او هم بود و منم بودم، امام صادق بودن، تشریف داشتن، و قلت و لعبی عبدالله عرض کردم به امام صادق که در حضور خود ابوالخطاب که آقا ابوالخطاب از شما این مسائلی نقل میکنه، احادیثی نقل میکنه. حضرت فرمود کذبه، دروغ میگه. رو کردم آمدم شروع کنم که روایت کنم یکی یکی چیزهایی که شنیدم، دقیقا گفتم آقا ابوالخطاب اینو نقل کرده، از شما این مطلب رو هم نقل کرده، یکی یکی چیزهایی که شنیده بودیم نقل میکردیم و سوال میکردم از امام صادق، و امام صادق یکی یکی میفرمود کذبه، دروغ گفته، نه من همچین حرفی نزدم، دروغ گفته، دروغ. اینا یه خورده به تقیه میخوره، یه خورده نمیگم تقیه اصلا، ولی این لحظه که مثلا میگیم ابوالخطاب هست، اونم هست، امام هم هستن، بعد اون مثلا بگه من 10 تا حدیث کردم همه‌ش هم دروغ. خب این چه نوع دروغیه؟ این دروغ طبعا نمیگم که حدیث چیزه ها، ببینید دقت کنید منظور من دقیقه، این یک نوع خاصی از دروغه، یک نوع خاصی از دروغ. اینطور نیست که مثلا ابوالخطاب میرفته مثلا میگم امام صادق علیه السلام فرموده مثلا خورشید نورش چنین و جرمش چنانه، ابوالخطاب بگه امام صادق فرموده که این گاو همسایه بغلی مثلا پشماش فلانه، یک چیز پرت و پلا اصلا بی ربطه به مطالب امام. اینطور که جهل نمیکرده، که اگرم جهل میکرد جلسه گذشته گفتم انواع داره جهل، کذب انواع داره، در خودمونم مرسومه ها. حالا مثلا میگم شما این مطلبی به من گفتی بسیار با حرارت، من از چهرت فهمیدم خیلی برات مهمه، خب میخوام به نفر بعدی نقل کنم، حرارتشو حذف میکنم، فقط کلماتتو میگم، میگم آقای فلانی به من گفت که من حلوا دوست دارم، در حالی که شما گفتی من حلوا رو طوری به من گفتی دوست دارم، یعنی غذای مساوی با حلوا نیست اصلا برای من، ولی من به نفر بعدی چی گفتم؟ فقط الفاظتو گفتم، گفتم آقای فلانی گفت من حلوا دوست دارم، یعنی کذب دیگه، چون تمامتنم منتقل نکردی، خود اینم اینو کذبه. حالا اینکه امام علیه السلام فرمود مثلا کل دین رجله، بعد شما بگی کل دین رجله، امام صادق فرموده یعنی نماز و این اصلا چیزی نیست، این قسمتی که نفرموده که، فرموده بله کل دین رجله، مثلا امام فرموده نماز در مقابل امیرالمومنین قابل قیاس نیست، تو بعد میری میگی آقا مثلا میگم ها، بعد تو رفتی گفتی که آقا امام صادق فرموده آقا نماز نخونید، همون ولایت داشته باشید 100 تا نماز و 1000 تا نماز هم قضا بشه جواب میده. توجه کنید، برداشت های غلط که البته آمدانه است دیگه، تا یک حدش سهوه، تا یک حدش آقا اشتباه کردم نفهمیدم، از این جایی بعد دیگه سهو نیست دیگه، مطلب دقیق حضرت بهش فرمودن آقا من این نگفتم، من اینو میگم. حتی چیزهایی نقل شده عجیب، اگه خاطرتون باشه در بحث بصائر الدرجات، اون نامه امام صادق به مفضل، اونجا مفضل میگه اینا، منظور همین ابوالخطابیا بودن دیگه، میگه اینها میگن که یک مرد، مردهای متعدد میتونن بر یک زن واحد وارد بشن، یعنی در آن واحد یک زن میتونه مثلا صیغه فرض کنین 10 تا مرد بشه، ازدواج موقت کنه. خب این ازدواج موقت چی بوده؟ داستانش بس براءت و فلان و خلیفه ثانی حرام کرده پس ما باید حلال، اتفاقا نه، ای رفته جلو، ای رفته جلو. حضرت اون شرک بیان و شرک کفر، این حرفا چیه مثلا؟ خب اینا میگن کذبه. پس این که اون اومده گفته آقا این حضرت فرمان کذبه، گاهی هم هست اصلا کذب نیست کلمات، برداشت اون آقا کذبه، برداشت تو کذبه، من این کلمات رو گفتم ولی اون معنایی که تو برداشت کردی من میدونم چیه، غلطه، لذا این حدیث کذبه با این معنا. یعنی کذب انواع داره، به این راحتی نیست که کذب یعنی اصلا هیچی، هم جعل جعل بوده کامل، نه. حالا این فواید داره این نکته که دارم میگم ها، چون بعد بعضی احادیث ابوالخطاب در آثار ما منعکس نشده ولی در آثار نصیریه هست، اینطور نیست که هر جا ما رفتیم تو هر فرقه دیدیم از ابوالخطاب نقل کردن واسه حدیث دروغه. نه، چه واسه حدیث درسته، الفاظ هم مال امام صادقه، معنایی که نصیریه و خطابیه برداشت میکردن غلط بوده، یا حدیث جش کم و زیاد داره، ما میفهمیم آقا اینجا حدیث کم کرده، اینجا حدیث یه جمله بوده زیاد کرده، این همه شاهد داره. بخوام باید یک ساعت صحبت کنیم ولی وقتش نیست. پس این مهمه که دارم دست میذارم میگم آقا این کذبه هایی که امام هی میفرمود که دروغ گفت دروغ گفت دروغ گفت، انواع داره کذب، چه بسا هر کدومش از یک بابی کذب بوده. بعد میگه که وقتی امام همه رو فرمود کذبه، میگه ابوالخطاب حرکت کرد به سمت امام، دست زد به محاسن امام صادق. حالا محاسن مثلا گرفت یا اینطوری چند تا ضربه زد که مثلا آقا مثلا دروغ اینا مثلا، یا همچین حالتی، یعنی خونش به جوش آمد که همه اینا رو مثلا خودت به من گفتی، مثلا چی دروغه؟ توجه کردین؟ داری مثلا فاتحه منو میخونی، آبروی منو میبری. میگه دست برد به محاسن امام صادق. حالا محاسن گرفت مثلا، یا یک تعبیری بوده مثلا، یه حالتی بوده، دست زده. میگه من زدم رو دست ابوالخطاب، گفتم بردار دست تو از محاسن امام صادق، بی ادبی کردی، اینو بی ادبی. بعد ابوالخطاب به من رو کرد گفت لا تقوم، نمیخوای پاشی بری؟ میگه امام صادق فهمید لهو حاجتون، نه کار داره. فضا رو دقت کنید، او ابوالخطاب برگشت بهش گفت نمیخوای بری؟ یعنی سوالات کردی دیگه، همه هم کذب بود، خب پاشو برو دیگه. امام صادق فهمید نه این کار داره. سه مرتبه من گفتم پاشو برو، امام صادق فهمید نه کار داره، بشینه، لهو حاجتون، کار داره هنوز. بعد امام صادق علیه السلام بعد فخرجه، بله، بعد ابوالخطاب بلند شد رفت، ظاهرا مراد ابوالخطاب بلند شد رفت. امام صادق برگشت به این فرد فرمود که ابوالخطاب قصدش این بود که تو بری و بعد باز بیاد به تو بگی که دیدی تو که رفتی بیرون، امام صادق به من چیزای دیگه گفت و من مثلا صاحب سرم، من مخفیم، من با حضرت جلسات خصوصی دارم، یه همچین حالتی. انما اراد ان یقول لک یخبرونی و یکتمک، خواسته به تو بگه امام صادق به من احادیثی میگه که از تو پنهان میکنه. فابلغ اصحابی کذا و ابلغهم کذا و کذا، این خبرها رو برو، این داستانا رو برو به اصحابت بگو، اصحاب من و اصحاب خودت. حضرت به این راوی فرمود فرمود این ماجراها رو برو بگو به این ور اون ور، به همه. میگه من به حضرت عرض کردم که انی لا احفظ هذا فاقول ما حفظتو، من که همه این مسائل یادم نمیمونه دقیق، این داستان ها من همون مقدار که یادم میمونه برم بگم خوبه، یعنی نقل به معنا کنم اجمالا این داستانو بگم. و ما لم احفظ قلتو احسن و ما یحضرونی، اگه یادم نموند بهترین چیزی که یادم مونده، یعنی دقت کنم با دقت، ولی اجمالا هم این داستانو با دقت نقل کنم خوبه؟ حضرت فرمود نعم، درسته. فان المصلح ليس بكذاب، مصلح کذاب نیست، قصدت اینه که اونو تخریب کنی دیگه، حالا یه جایی هم کم و زیاد کردی، یه خورده حواست نبود، عمدن نبودا، کذب نیست، اشکال نداره. قال ابو عمرو الکشی، ابو عمرو کشی میگه، حالا میگه هذا غلطون، این حدیث غلطه و وهمون فی الحدیث، یه جوری میخواد از ابوالخطاب یک کم دفاع کنه اینجا، میگه این حدیث غلطه و وهم در حدیثه، نه همچین چیزی نیست. چرا؟ میگه انشاءالله خدا، میگه انشاءالله اینجوره، گمان این که اینطور. چرا؟ میگه به خاطر اینکه معاویه و معاویه ابن حکیم مطلبی رو نقل کرده که هیچ عقلی قبول نمیکنه. چرا هیچ عقلی قبول نمیکنه؟ میگه به خاطری که مثل ابوالخطاب در خودش حتی خطور نمیده که دستشو به محاسن کمترین غلام امام صادق بزنه. این چجور برای امام صادق ما قبول کنیم که این دست داده به محاسن حضرت و بیادبی کرده؟ حالا اینم تو ذهنتون باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.